اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتیتان از خدا می خواهیم در هر جایی که هستین. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی را انشالله که امروز هم در نشرات صبحگاهی رادیو دری با هم دیگر داشته باشین. صبح زیبا و قشنگ و پاییزی شما دوستان به خیر و نیکی باشد انشالله. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکر میکنیم و لحظات بسیار زیبایی برایتان آرزومند هستیم. در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان میسپاریم با ترجمه و تلاوت آیات متبرکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب بك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به سپیددم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتتان یک بار دیگر عرض ارادت و سلام و احترام داریم. جانجاری و تندرستیتان از خدا می خواهیم در هر جایی که هستیم. ما از نشرات صبحگاهی افتخار داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم. از همین لحظه تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری انشالله که شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین لحظات زیبایتان را با دیگر شنونده های عزیز ما قسمت بکنین و در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک هاییست که از طرف شما دوستان و عزیزان خوب شنونده به ما خواهد رسید. شما دوستان می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 13798 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 12035 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن خواهد بود. parstoday.com/dari هم سایت برنامه ماست. از طریق آدرس این سایت شما عزیزان می توانید برنامه های نیمروزی و صبحگاهی رادیو دری را تعقیب بکنین و دوستان عزیزانی که به اپلیکیشن ایران صدا هم دسترسی دارن می توانن از این طریق هم با ما همراهی بکنن و صدای ما را بشنون. و دوستان و عزیزانی هم که دارای دیجیتال های خانگی هستن، یعنی گیرنده های تلویزیونیشان دیجیتال هست، اونا از این طریق هم میتونن که نشرات رادیو دری را پیگیری بکنن. انشالله که فرصت داشته باشین همه با هم دیگر برنامه های مورد نظر هم دیگر گوش بکنیم. انشالله برنامه هایی که ما برای شما تهیه میکنیم سعی و تلاش ما بر این بوده که بتونیم رضایت خاطر شما را جلب بکنیم و امیدوار هستیم شما هم از شنیدن برنامه ما لذت ببره. و اما آنچه برای شنیدن امروز شما عزیزان در نظر گرفته شده است، بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقدیم حضورتان خواهد شد و متعاقباً برنامه آیا میدانید را پیشکش حضور شما دوستان خواهیم کرد. شمیم رضوان را داریم که رأس ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان پخش میشه. 7:45 دقیقه اولین بخش خبری را داریم. متعاقباً برنامه کاف صبح رأس ساعت 8 به وقت افغانستان، رأس ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان صلوات خاصی حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، متعاقباً گلبانگ غزل. برنامه شاپرگ را هم داریم رأس ساعت 9:10 دقیقه به وقت افغانستان. بعد از برنامه شاپرگ شما دوستان برنامه زربان را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت را بعد از ضربان میشنوید رأس ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان. زنده باد زندگی. بعد از برنامه زنده باد زندگی بخش کوتاهی داریم تحت عنوان اولین ها که تقدیم حضورتان میشه تا میرسیم به ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. بعد از خبر هم شما عزیزان شاهد پخش انیس تنهایی هستین که رأس ساعت 10:10 به وقت ایران، 11:10 دقیقه به وقت افغانستان پخش میشه. قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه در حقیقت به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. رأس ساعت 11:25 دقیقه به وقت افغانستان. تکرار برنامه آیا میدونید را داریم که این برنامه را هم شما عزیزان میتونید راست ساعت 11:55 بشنوید. در خدمت دوستای ما هستیم راست ساعت 12 به وقت افغانستان با برنامه انعکاس. و پایان بخش نشرات امروزی ما هم طبق معمول هر روزه همان برنامه در مسیر دانایی خواهد. بسیار تشکر میکنیم از حضور شما دوستان و عزیزانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردن. انشالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم و توصیه‌ای که طبق معمول همه به همدیگر باید این توصیه را داشته باشیم، مخصوصا در این روزهایی که جهانیان از تب و تاب کووید 19 و کرونا در عذاب هستند، انشالله که فواصل اجتماعی رو بیشتر رعایت بکنیم و پروتکل های بهداشتی رو انشالله که بیشتر رعایت بکنیم. حداقل ساعت یک بار یا هر چندگاهی یک بار باید دست خود ما را با آب و صابون شستشو بدیم و از نزدیک کردن دست ما که جایی رو لمس کرده باشیم به قسمت های صورت و دهن و بینی خودداری بکنیم و خیلی مسائل دیگه که از من بهتر شما دوستان میفهمید. هیچ وقت انشالله که ناخوش احوال نباشید. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 28 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با دوم ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 نوامبر سال 2020 میلادی است. ۲۳۳ سال پیش در چنین روزی 18 نوامبر سال 1787 میلادی لویی داگر نقاش، مخترع و فیزیکدان فرانسوی متولد شد و با تحقیق و پشتکار اختراعات متعددی به ثبت رساند. مهمترین اختراع داگر دوربین عکاسی در سال 1839 میلادی بود و با این دوربین توانست اولین عکس روشن و واضح را بگیرد. جالب آن که تقریبا همزمان با داگر هموطن او نیز موفق به اختراع دوربین عکاسی شده بود. داگر در سال 1851 میلادی درگذشت. ۱۶۹ سال پیش در چنین روزی 28 عقرب سال 1230 هجری شمسی امیر کبیر صدر اعظم مشهور ناصرالدین شاه قاجار در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی از مقام صدارت عزل شد. با مرگ محمد شاه قاجار، میرزا محمد تقی خان فراهانی معروف به امیر کبیر تلاش زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه به عمل آورد و در نهایت با تدبیر او کار سلطنت سامان یافت. از آن پس و همزمان با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، امیر کبیر نیز به صدارت اعظمی دست یافت. امیر کبیر مردی کاردان، باهوش، وطن‌دوست و با کفایت بود. در زمان صدارت خود خدمات شایسته و درخور تحسینی به ایران و ایرانیان نمود. وی منافع ملت را بر همه چیز مقدم می داشت و هیچگاه در مقابل اجانب سر فرود نمی آورد. از مهمترین اقدامات فرهنگی وی می توان به تأسیس دارالفنون تهران اشاره کرد. استقلال نظر و خدمات عمومی و به طور کلی سیاست داخلی و خارجی مستقل امیر کبیر در محیط دربار و اجتماع رجال و شاهزادگان و وابستگان و حقوق بگیران بیگانه قابل قبول و مورد پسند نبود. این افراد با نفوذ و قدرتمند که از اقدامات امیر کبیر رنجیده بودند، برای متوقف کردن امیر کبیر دست به هر کاری زدند، ولی چون او را مستقیم و مستقل یافتند، اتهامات زیادی را به صورت شایعه به او وارد ساختند. شاه جوان و کم تجربه در ابتدا به این بدگویی ها توجهی نمی کرد، اما توطئه گسترده بود و اصرار در ترساندن شاه ادامه یافت. کم کم ناصرالدین شاه که هنوز 20 سال هم نداشت به امیر سویزن پیدا نمود و او را در 28 عقرب سال 1230 هجری شمسی از صدارت عزل نمود. اما در این میان بدگویی دیگران تا آنجا ادامه یافت که شاه وحشت زده با عزل امیر از تمامی مقام ها او را به کاشان تبعید نمود. پس از مدتی فرمان قتل امیر کبیر نیز صادر شد و سرانجام امیر را در 20 جدی سال 1230 هجری شمسی در حمام فین کاشان به قتل رساندند و جسدش را به کربلا برده و در آنجا دفن کردند. صد و 15 سال پیش در روز دوم ربیع الثانی سال 1327 هجری قمری، آیت الله علی فومنی رشتی، عالم و مبارز ایرانی به شهادت رسید. وی در سال 1268 هجری قمری در شهر رشت در شمال ایران متولد شد و مقدمات علوم اسلامی را نزد پدر و برخی دیگر از عالمان این شهر آموخت. آیت الله فومنی رشتی 20 ساله بود که برای تکمیل معلومات خود به کربلا و سپس نجف رفت و در فقه و فلسفه و منطق تبحر یافت و به درجه اجتهاد رسید و در سال 1312 هجری قمری به رشت بازگشت. وی در این شهر با ترویج آموزه‌های اسلامی پرداخت و در جریان انقلاب مشروطیت خواستار حاکمیت قوانین الهی بود. اما مخالفین آیت الله فومنی رشتی دیدگاه‌های وی را برنتافتند و وی را به شهادت رساندند. هشتاد و نه سال پیش در روز دوم ربیع الثانی سال 1353 هجری قمری، آیت الله سید موسی زرابودی قزوینی، عالم فرهیخته ایرانی درگذشت. وی در سال 1294 هجری قمری در شهر قزوین در شمال ایران به دنیا آمد و به تحصیلات علوم اسلامی پرداخت. آیت الله زرابادی در جوانی به تهران رفت تا بر دانش خود در فلسفه و عرفان بیفزاید. او پس از بازگشت به قزوین به تربیت شاگردان و تألیف کتاب و به ویژه خودسازی و عبادت پرداخت. این عالم بزرگوار در جریان نهضت مشروطه ابتدا طرفدار آن بود، اما پس از مشاهده انحراف در مشروطه خواهان از آن کناره گیری کرد. از جمله تألیفات آیت الله زرابادی می توان از رساله اعتقادات، رساله اصول دین و حاشیه بر کفایت الاصول نام برد. پنجاه و هشت سال پیش در چنین روزی 18 نوامبر سال 1962 میلادی، نیل بور، دانشمند و فیزیکدان معروف دنمارکی در سن 82 سالگی درگذشت. او در سال 1885 میلادی متولد شد و علاقه خاصی بر ریاضیات داشت و در این رشته به تحقیق و مطالعه پرداخت. بور در زمینه تحقیقات اتمی فعالیت می‌کرد و به سبب اکتشافاتی که در این مورد داشت، در سال 1945 میلادی جایزه نوبل رشته فیزیک را کسب کرد. پنجاه و هفت سال پیش در چنین روزی 18 نوامبر سال 1963 میلادی، سرهنگ عبدالسلام عارف در عراق قدرت را به دست گرفت. او طی یک کودتای خونین با بمباران کاخ وزارت دفاع عراق عبدالکریم قاسم را به قتل رساند و خود به قدرت رسید. شایان ذکر است عبدالکریم قاسم در سال 1958 در جریان کودتای خونین به نظام پادشاهی در عراق پایان داده بود. عبدالسلام عارف پس از تحکیم قدرت خود در عراق، اعضای حزب بعث را که از ماه فوریه همان سال پست‌های حساس دولتی را اشغال کرده بودند کنار گذاشت. عارف 3 سال بعد از بدستگیری قدرت در جریان یک سانحه هوایی کشته و برادرش عبدالرحمن عارف جانشین وی شد. و سرانجام 7 سال پیش در چنین روزی 28 عقرب سال 1392 هجری شمسی، گروه تروریستی تکفیری گردانهای عبدالله ازام و سرکردگی تروریست سعودی ماجد الماجد، یکی از شاخه‌های القاعده با استخدام 2 تروریست انتحاری به مقر سفارت ایران در بیروت حمله کرد. در این حمله تروریستی که منجر به 2 انفجار پی در پی شد، 23 تن از جمله حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی ایران در لبنان و همسر یکی از دیپلمات‌های ایرانی به شهادت رسیدند و بیش از 160 تن هم زخمی شدند. در این جنایت تروریستی 4 تن از نیروهای محافظ سفارت ایران در بیروت هم در میان شهدا بودند. در پی این عملیات تروریستی ماجد الماجد دستگیر و قبل از آنکه اطلاعاتی از او بتوان کسب کرد در بیمارستان نظامی بیروت با طرز مشکوکی کشته و جسدش تحویل مقامات سعودی شد. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر خداحافظ.
تشکر میکنم از حضور یکایک شما سروران گرامی و از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. در خدمتتان هستیم و برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید قلعه فریدون یا شهر کهنه کجاست؟ در نزدیکی ولایت فراه بنای تاریخی با نام قلعه فریدون قرار دارد. قلعه فریدون که به شهر کهنه نیز معروف است، یکی از قدیمی ترین آثار باستانی افغانستان می باشد. باستانشناسان قدمت این قلعه را بیشتر از 2000 سال تخمین زدند. ادعای این قلعه را متعلق به فریدون، یکی از شخصیت های اساطیری شاهنامه می دانند. فریدون قاتل ضحاک ماردوش بود که بعد از او فرزندانش نسل به نسل در این قلعه زندگی و حکمرانی کردند. ولی ادعای دیگر معتقدند که اسکندر کبیر این قلعه را ساخته است. علاوه بر اینها نقل قول‌های دیگری نیز در مورد خدمت و پیشینه این قلعه وجود دارد. مثلا گروهی از مورخان می‌گویند که این قلعه و قلعه کوچکتر کنار آن در زمان داریوش کبیر و به دست بزرگان زرتشت بنا شده است. اما نظر مورد توافق اکثریت این است که این قلعه قدیمی‌ترین قلعه منطقه در فراه است. با این حساب شهر کهنه حتما قبل از اسکندر ساخته شده است. این قلعه یا شهر کهنه با مساحت حدود 300 جریب از گل و خشت خام ساخته شده است. این قلعه دارای 99 برج کوچک و بزرگ می باشد. 2 دروازه بزرگ شمالی و جنوبی با نامهای قندهار و هرات نیز دارد. در شمال شرقی قلعه یک بنای قلعه مانند کوچک دیده می شود که قدمتی برابر با قلعه فریدون دارد. در مورد ماهیت این قلعه کوچک نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را محل استراحت خود فریدون می دانند. برخی دیگر معتقدند که این مکان محل نگهداری اسلحه ها و مهمات جنگی بوده است. همچنین این قلعه کوچک را ارگ، استادیوم ورزشی یا عبادتگاه نیز می دانند. در کنار قلعه فریدون فضای سرسبز و زیبا موسوم و باغ کافی ساخته شده است. باغ کافی محل مناسبی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت به خصوص برای بانوان فراه می باشد. در جنوب شرقی قلعه دو قبر وجود دارد که متعلق به دو تن از بزرگان دینی گذشته می باشد. این قبرها به زیارت بابا ولی مشهور شدند و مردم در آنجا بر راز و نیاز می پردازند. در روزهای چهارشنبه هر هفته نیز بانوان به زیارت بابا ولی می آیند و در جوار بارگاه او حاجات خود را از خداوند طلب می کند. شهر کهنه با بیش از 2000 سال خدمت با سرعت زیادی در حال تخریب است. تا اکنون هیچ اقدامی در جهت بازسازی و مرمت این بنا صورت نگرفته است. متاسفانه در سالهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اسکان معتادان در این بنای ارزشمند تاریخی نیز شنیده شده است. امید است که مسئولان زودتر برای این بنا کاری کنند تا این یادگار گرانبهای 2000 ساله از بین نرود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا میدانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نزارم.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت بر
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت بر بود و درختان به حال تو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به دلهای آسمانی شما مهربانان، شما اهالی سرزمین نور و رستگاری، روزتان بخیر و لحظاتتان قرین آرامش. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از مشهد مقدس رادیو دری. از شما دعوت میکنم که با ما تا پایان برنامه همراه باشید. سلام ای امام مهربانی ها، سلام ای امام خوبی ها، سلام ایها الرؤوف، سلام بر تو که چشمه جوشان لطف و رحمتی و زائران غریب تو بی نیازترین های عالمند. ای مولایی که تربت غریبانت منظومه شمسی دلهای عاشق است، مرا نیز به مهرت بپذیر. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی. عزیزان، انسان امروز هزینه زیادی برای آرامش و سعادت پرداخت می کند، اما بعضن در مواردی دچار بحران عاطفی است. اگر زندگی بر محور خداوند و اهل بیت علیهم السلام شکل بگیرد، انسان به آرامش میرسد. نسخه ای که امام رضا علیه السلام برای زندگی امروز بشر قرار داده این است که انسان هر چقدر به خداوند نزدیکتر شود و پشتوانه ولایت را داشته باشد، از آرامش بیشتری بهره ببرد. امام رضا علیه السلام در حدیث سلسله الذهب این موضوع را بیان می کنند که یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان در دنیا و آخرت این است که بر محور خداوند حرکت کند. ایشان می فرمایند، خداوند متعال می فرماید کلمه لا اله الا الله دژ و حصار من است، پس هر کس به دژ و حصار من داخل شود از عذاب من
امنیت خواهد یافت و این شروطی دارد و من علی ابن موسر رضا یکی از آن شرطها هستم. امام رضا علیه السلام در این حدیث و این موضوع اشاره می کنند که ولایت ولی خدا باید در کانون زندگی باشد و باید بر محور ولی خدا حرکت کنیم تا به آرامش برسیم. دوستان عزیز، امروز در برنامه شمیم رضوان به موضوع آرامش در زندگی و راه‌های رسیدن به آرامش می‌پردازیم و از شما خوبان هم دعوت می‌کنیم ما را با همراهی گرمتان پذیرا باشید. یکی از کارهایی که باعث کسب آرامش روحی و سلامت روانی فرد می شود نماز است. برجسته ترین اثر نماز رسیدن به آرامش روحی و روانی است. زیرا نماز باعث زنده شدن یاد خدا در دل هاست. یاد خدا گنجینه ایست در دلهای عاشق که شیرین ترین میوه آن آرامش دلهای ناآرام و پرتلاطمی است که در دریای غم و غصه فرو رفته و در پی نجاتند. خداوند مهربان پرده از روی این حقیقت برداشته و با صراحت اعلام می‌دارد: آگاه باشید، یاد خدا مایه آرامش دل هاست. نماز باطن و ضمیر ما را آرام می‌کند و قلب دردناک ما را شفا می‌بخشد. پس با صراحت می‌توان گفت نماز عامل سازنده است که مقاومت و ایستادگی آدمی را در فراز و نشیب زندگی حفظ می‌کند، بلکه بالاتر آن را به طور شگفت‌آوری افزایش می‌بخشد که نمازگزار در سایه این مقاومت در مقابل هر مصیبت و بلایی ایستادگی می‌کند. دوستان عزیز، داشتن ایمان یکی دیگر از کارهایی است که باعث کسب آرامش روحی و سلامت روانی فرد می شود. افرادی که نمی دانند برای چه زندگی می کنند و زندگی پوچ و بی‌مفهومی دارند، دچار تزلزل روحی می شوند. آرامش اعصاب و روان با رسیدن به آرامش درون حاصل می شود. هر کسی می داند که یاد خدا آرام بخش دل هاست. پس برای رهایی از دلهره و استراب و داشتن اعصابی آرام به خدا پناه می‌برد. خداوند در قرآن کریم انسان را خلیفه و جانشین خود معرفی می‌کند. یعنی انسان کامل را انسانی می‌داند که بتواند تا آنجا پیش برود که بین او و خدا کسی واسطه نباشد. بنابراین انسانی دارای روان سالم هست که مؤمن باشد. و مؤمن کسی است که اگر گهگاهی روانش دچار اختلال شد، با یاد خدا و درک حضور او در زندگی و انجام دستورات الهی برای آرامش روان خود تلاش کند. دوستان عزیز، یکی از کارهایی که باعث کسب آرامش روحی و سلامت روانی ما می شود، دعا کردن و راز و نیاز با خداست. چرا که به فرموده قرآن کریم، دل با یاد خدا آرام می گیرد. حضرت علی علیه السلام در حکمت 138 نهج البلاغه می فرمایند: امواج بلا و مشکلات و سختی ها را با دعا از خود دور کنید. راز و نیاز علاوه بر این که غم و اندوه را کم می کند، باعث اطمینان قلب و قدرت روحی می شود. کسی که خدا را بهتر بشناسد و تعهد او نسبت به دستورات خدا بیشتر باشد، از سلامت روحی و روانی بیشتری برخوردار است. پس هر وقت انسان خدا را فراموش کرد، جهت خود را در نظام هستی گم کرده و وقتی بندگی و عبادت خدا را فراموش کرد، حتماً به بندگی و عبادت غیر خدا روی می آورد و از اینجاست که اضطراب و نگرانی ها به سراغش می آید. خوبان همراه، بخشش از نعمت‌های بزرگی است که خداوند در نهاد آدمی قرار داده و از عواملی است که باعث آرامش و شادی در فرد می‌شود. وقتی اهل بخشش باشیم و از آنچه که دوست داریم به دیگران و خصوص به کسانی که به آن چیز نیاز دارند ببخشیم، در خودمان احساس رضایت و آرامش می‌کنیم. حال این بخشش می‌تواند در امور مادی باشد یا در امور معنوی. می تواند از بهترین داشته های من باشد یا با رفتار خوب و حال خوش من باشد. می تواند در خانه با همسر و فرزندان باشد یا در جامعه با مردم و هم نوعان من باشد. حتی می تواند این بخشش در هنگام زیارت و در حرم مطهر امام رضا علیه السلام با زائران آن حضرت باشد. بله عزیزان، وقتی اهل بخشش باشیم، وقتی نسبت به دیگران احساس وظیفه کنیم، وقتی آنچه برای خودمان می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم، آن وقت است که به رضایت و آرامش می‌رسیم. رضایت از خودمان و آرامش در زندگیمان. خوبان همراه، امید داشتن به آینده ای روشن نیز یکی از عواملی است که باعث آرامش افراد می شود. امید به انسان حالت نشاط و شادابی می دهد و در مقابل ناامیدی به انسان احساس یأس و سرشکستگی و ضعف و ناتوانی می دهد. انسان ناامید همیشه شکست خورده است و انسان امیدوار در همه صحنه ها پیروز میدان است. امید محرک انسان برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهاست. انسان بدون امید، خصوصا امید به رحمت الهی، نمیتواند زندگی خوب و آرامی داشته باشد و در زندگی تعادل روحی خوبی ندارد و برای همین شیرینی و لذت زندگی را احساس نمی کند و همیشه در یک حالت نگرانی و اضطراب به سر می برد. عزیزان، یکی از راه‌های رسیدن به آرامش در زندگی، توکل به خدا در تمام کارهاست. اگر توکل را به معنی واگذار کردن مطلق امور به خداوند بدانیم و معتقد باشیم منظور از توکل بر خدا این است که انسان تلاشگر کار خود را به خدا وامی گذارد و حل مشکلات خیش را از او بخواهد. کسی که دارای روح توکل است، هرگز یأس و ناامیدی را به خود راه نمی دهد و در مقابل مشکلات احساس ضعف و زبونی نمی کند و در برابر حوادث سخت مقاوم است و همین حالت موجب می شود که او در درون خود احساس امنیت و آرامش کند و لذا قدرت او برای رفع مشکلات چند برابر می شود و براحتی سختی ها و مشکلات را تحمل می کند. در حدیث معراج می خوانیم که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پیشگاه خداوند سوال کرد که کدام کارها با فضیلت تر است، خداوند متعال فرمود: چیزی نزد من از توکل بر من و راضی بودن به تقسیم من با فضیلت تر نیست. بنابراین کسی می تواند آرامش را در زندگی خود داشته باشد که قدرتی را که همه قدرت ها با او ختم می شود پشتیبان خود بداند و اگر وکالت همه امور زندگیش را به او بسپارد، یقیناً احساس آرامش به او دست خواهد داد و نگران نتیجه و عاقبت کار نیست، چرا که عاقبت همه امور به دست خداست. خدای من، بر محمد صلی الله علیه و آله و خاندانش درود فرست و رویت را از من مگردان که به سویت او روی آوردم. محرومم مساز که به سویت امید آوردم. مرا از خود مران که به پیشگاه تو آمدم. تویی که خود را به رحمت ستوده ای، پس بر محمد صلی الله علیه و آله درود فرست و رحمتت را بر من روان ساز. الهی، تویی که به بخشایندگی و عفو خود را نام بر کرده ای، پس عفوت را بر من جاری کن. آنچه از تو می خواهم ای خدای مهربان از وادی قدرت تو بیرون نیست و در برابر امواج توانایی تو ذره است. آن در برابر نسیم بردباری تو هیچ است و در میان باران بخشش تو که همه جا را فرا گرفته است قطره است. حضرتت آنچه بخواهی انجام می دهی و بر آنچه اراده کنی حکم می کنی که تو بر همه چیز توانایی. خدایا کمکم کن تا درهایی که به سویم میگشایی ندانسته نبندم و درهایی که برویم میبندی به اصرار نگشایم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، بدرود.
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه صبح به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان در خدمتتان هستیم. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریره با هم میشنویم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت طالبان از ادامه روند مذاکرات صلح طفره می رود. به گزارش خبرگزاری آریا نیوز، اسدالله خالد دیروز در نشست مجلس نمایندگان افغانستان افسود به نظر می رسد که طالبان اراده برای پایان جنگ و آتش‌بس و برقراری صلح در این کشور ندارد. نامزد وزیر دفاع افغانستان تصریح کرد از آغاز روند مذاکرات صلح میان افغان‌ها و طالبان در قطر در 2 ماه گذشته تا کنون حملات این گروه در مقایسه با گذشته افزایش یافته است و حاضر به پایان جنگ هم نیست. این فرمانده نظامی ارشد افغانستان گفت که دولت پاکستان زخمی‌های طالبان در جنگ را در کشور خود درمان می‌کند. اسدالله خالد خاطر نشان ساخت که دولت افغانستان خواهان ادامه مذاکرات صلح، پایان جنگ و کشتار افراد بیگناه است تا مردم بتوانند در آرامش زندگی کنند، اما طالبان تن به این موضوع نمی دهد. مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان 12 سپتامبر در دوحه آغاز شد، اما تاکنون هر دو طرف روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند و مردم افغانستان نیز امید خود را برای پایان جنگ از دست دادند. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نسبت به قطع کمک‌های جهانی به این کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حنیف اتمر که عصر دوشنبه برای گرفتن رأی اعتماد و اعلام برنامه‌های خود در مجلس نمایندگان افغانستان حاضر شده بود، گفت که تعهدات جامعه جهانی برای کمک به کشورش در 4 سال گذشته تا 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد و به همین دلیل نشست این کشور در ژنو تا چند روز دیگر برای بررسی ادامه این کمک‌ها برگزار خواهد شد. وزیر پیشنهادی امور خارجه افغانستان با بیان اینکه این کشور برای توسعه و پیشرفت به کمک‌های خارجی نیاز دارد، افزود که این احتمال وجود دارد که کشورها ادامه کمک‌های خود به افغانستان را مشروط به کاهش خشونت‌ها در این کشور کنند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا از خروج بخشی از نظامیان تروریست آمریکایی از عراق و افغانستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، کریستوفر میلر سه‌شنبه شب در یک نشست خبری اعلام کرد که بخشی از نظامیان آمریکایی از عراق و افغانستان خارج می‌شوند. میلر خاطر نشان کرد که تعداد نظامیان آمریکا در عراق از 3200 نفر به 2500 نفر کاهش می‌یابد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا افزود شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان نیز تا 2500 نظامی کاهش خواهد یافت. در حال حاضر 4500 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. بر اساس اعلام سرپرست وزارت دفاع آمریکا، کاهش نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان تا 2500 نفر تا 15 جنوری 2021 انجام خواهد شد. این در حالی است که سرمنشی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بر ادامه حضور نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا در افغانستان تاکید کرد. به گزارش شبکه خبری تولو نیوز، ینس استولتنبرگ دیروز مدعی شد که ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان سبب می شود. این نظامیان به نیروهای دولتی افغان آموزش دهند تا بتوانند در مقابل گروه‌های مسلح مخالف دولت اشرف غنی از خود دفاع کنند. سرمنشی ناتو در ادامه این ادعا گفت که با خروج نظامیان خارجی از افغانستان، این کشور بار دیگر به مکانی برای تروریست‌ها تبدیل خواهد شد و گروه تروریستی داعش در این کشور بار دیگر به حملات خود ادامه می‌دهد. این اظهارات استولتنبرگ در حالی است که کارشناسان مسائل سیاسی منطقه رویکرد نظامی آمریکا در جنگ افغانستان را شکست خورده می‌دانند و بر این باورند که گروه‌های تروریستی از جمله داعش دست پرورده غرب و آمریکا هستند و با حمایت از این گروه تکفیری در جنگ با دولت‌های سوریه و عراق نیز برای براندازی این کشورها عامل کشتار هزاران انسان بی‌گناه شدند. آبگیری آزمایشی سد کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان بر روی رودخانه هرمند هممرز با جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. به گزارش ایرنا، سازمان آب افغانستان اعلام کرد که دولت اشرف غنی در سالهای اخیر در تلاش برای سدسازی و مدیریت آب‌های این کشور، ساخت سد کمالخان را که یکی از بزرگترین طرح‌های مدیریت آب این کشور است آغاز کرده و اکنون این سد به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان 4 ماه پیش در سفر به ولایت نیمروز از جریان کار این سد بازدید کرد و به مردم وعده داد که ماه قوس امسال روند آبگیری آن آغاز خواهد شد. سد کمال خان توانایی تولید 9 مگاوات برق را دارد و ارتفاع 16 متری آن می تواند 52 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کند که با وسیله آن می توان 80,000 هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کرد. آغاز روند آبگیری سد کمال خان آرزوی دیرینه مردم نیمروز است که می تواند با تکمیل آن از بی‌آبی نجات پیدا کنند و این سد در کنار توسعه کشاورزی در تولید برق هم نقشی مهم ایفا خواهد کرد. کار ساخت سد کمالخان در ماه حمل سال 1396 با حضور رئیس جمهوری افغانستان در ولایت نیمروز به صورت رسمی آغاز شد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین سه‌شنبه شب در واکنش به اظهارات ضد ایرانی اخیر عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی تصریح کرد که اگر ریاض به دنبال تعقیب برنامه سلاح هسته‌ای یا بهانه برای توجیه عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، شهامت به خرج داده و هزینه‌اش را بپردازد. با گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی در توییتر با بیان اینکه فرافکنی و هراس افکنی دو شیوه کلاسیک و معمول مورد استفاده عوام فریبان است، خطاب به عادل الجبیر افسود کارهای غلط خود را به گردن دیگران نیندازید. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان اخیراً در یک مصاحبه اعلام کرده بود اگر برنامه هسته ایران متوقف نشود، عربستان این حق را خواهد داشت تا خود را به سلاح هسته‌ای مجهز کند. مقامات رژیم سعودی در ماه‌های اخیر همراستا با مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا ضمن طرح اتهامات و ادعاهای واهی تلاش کردند برنامه سلامیز هسته‌ای ایران را تهدیدی برای منطقه غرب آسیا جلوه دهند. این ادعای مضحک عربستان و متحدانش در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها سلامیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای و پایبندی ایران به برجام را